النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي
الله
الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق
اللهم صل على محمد وآل محمد
الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد عداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواصاته من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
إلهي
شدم
تا با تو آشنا شدم.
همراهان گرامی، در این قسمت از برنامه قرار بندگی صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام پیرده خان را با هم میشنویم. در این برنامه ایشان به شرح و توضیح مختصر آیه 23 سوره مبارکه شورا خواهند پرداخت. ضمن این که امروز شنونده تلاوت آیات نورانی 19 تا 23 سوره مبارکه شورا با صدای استاد حسن رضایی آن خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. محضر شما شنوندگان خوب برنامه ازانگاهی عرض سلام و ادب و احترام دارم. آیاتی که امروز در محضرشون هستیم آیاتی از سوره مبارکه شورا هستش. در بین این آیات، این آیه شریفه و این بخش آیه خیلی به چشم میخوره. آیه 23 این بخش آیه که خدای تبارک و تعالی می فرماد پیغمبر به اینها بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من درباره این بار عظیم نبوتی که به دوش گرفتم و این بار عظیم رو به منزل رساندم و برای شماها بار رسالت رو به دوش کشیدم هیچ اجری نمی خوام. همون جوری که بقیه انبیا هم این مطلب رو فرموده بودند و گفتند که ما هیچ اجری در برابر اون چه که انجام می دهیم از شما نمی خواهیم. اینجا هم می‌فرماد به پیغمبر که پیغمبر شما به مردم بگو که قل لا اسألکم علیه اجرا، من هیچ اجری نمی‌خوام مگر مودت درباره اهل بیتم. سوالی که مطرح میشه اینه که چطور پیامبر اکرم می‌فرمان اجری نمی‌خواهم همونطوری که بقیه انبیا این رو گفتن، اما بعد می‌فرمان این اجر رو می‌خوام فقط به عنوان مودت نسبت به قربا باید داشته باشید؟ آیا این نسبت به هم دیگه تناقض نداره؟ پاسخ این سوال در سوره مبارکه سبع هستش. می‌فرماد پیغمبر به اینها بگو قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگر اجری من درخواست میکنم این اجر به خود شما برمیگرده. خب سوالی که اینجا مطرحه اینه که این قربا کیا هستن؟ چه کسانی قربای رسول خدا هستن؟ آیا قربا یعنی کسانی که با پیامبر نسبت دارند و جزء اقوام رسول خدا هستند؟ در روایت‌های متعددی اهل بیت علیهم السلام این رو نفی کردند که این قربا اونها نیستند. پس کیاند در روایت داره که قربا کسانی هستند که نسبت به وجود مبارک پیامبر اکرم قرب معنوی دارند، نه قرب نسبی فقط. اگرچه اهل بیت علیهم السلام که قربای پیامبر هستند قرب نسبی هم دارند، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و بقیه دارای این قرب نسبی هم هستند. اما اون چه که قربا را به عنوان قربای پیامبر قرار میده تا اجر پیامبر برای رسالتشون مودت به این قربا قرار بگیره، اونهایی هستند که این قرب معنوی را به پیامبر دارند. یعنی اون چه که پیامبر خواستند و در مسیر حق تعالی حرکت کردند، اینها هم در همون مسیر حرکت کردند. اون چنان در این مسیر به پیامبر نزدیکند که پیغمبر در آیه مباهله امیرالمؤمنین را جان خودشون معرفی میکنن از زبان خدای تبارک و تعالی. این قربا هستند که میتونند این اجر براشون قرار داده بشه. نکته مهم و دقیقی که اینجا وجود داره اینه که خدای تبارک و تعالی میفرماد این اجری که من خواستم برای اینه، اون سودی که به شما میرسه اینه که قل ما اسألکم علیه من اجر در سوره مبارکه فرقان الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، تا شما یک راهی به سوی خدا پیدا کنید. اهل بیت علیهم السلام سبیل الالله هند، ان یتخذ الی ربه سبیلا، این که انسان از طریق مودت به قربا راه به سوی خدا براش باز بشه و مسیر حرکت به سمت خدای تبارک و تعالی برای او اتفاق بیفته. خب این سبیل اهل بیتند و راه رسیدن به خدای تبارک و تعالی و قرار گرفتن در سبیل الالله وجود مبارک اهل بیت و مودت به این بزرگوارانه. تقدیم میکنیم به ساحت مقدس حضرات معصومین صلواتی بر محمد و آل محمد و آیات شریفه رو با هم میشنویم.
اللهم صل علی محمد و
بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
ذلك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
با اعلام اذان ظهر به وقت شرقی کابل از شما دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های رادیو دری باشید. خدا نگهدار و التماس دعا. قبول باشه طاعت عبادت شما همراهان ارجمند گرامی. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شویم.
وزیر خارجه آمریکا: کنترل نداشتن طالبان بر سراسر قلمرو افغانستان فرصت اقدام را برای گروه‌های هراس افغان ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران: تعاملات دیپلماتیک در ولایت مرزی آغاز می‌شود. و دستور صدر اعظم رژیم صهیونیستی برای عملیات گسترده در کرانه باختری پس از چند انفجار در جنوب تل‌آویو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان تسلط کامل بر تمام بخش‌های قلمرو افغانستان ندارند و این مسئله فرصت اقدام را برای گروه‌های هراس افغان ایجاد کرده است. مارک روبیو در یک مصاحبه در پاسخ به این پرسش که آیا القاعده و داعش در افغانستان پناهگاه امنی پیدا کردند که شبیه به وضعیت پیش از 11 سپتامبر باشد گفت: نیروهای آمریکایی در این منطقه اکنون حضور ندارند تا به ادعای او با گروه‌های هراس افغان مبارزه کنند. با گفته روبیو، طالبان در برخی موارد همکاری کرده و وقتی به آنها گفته شده که داعش یا القاعده در منطقه از کشورشان فعالیت دارند، علیه آنها اقدام کردند، اما در برخی موارد این گونه نبوده است. ماه گذشته کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد گزارش داد که طالبان محیط مناسبی برای القاعده فراهم کردند و خانه‌های امن و کمپ‌های آموزشی در سراسر افغانستان در اختیار این گروه گذاشتند. با گزارش این کمیته، اعضای ردپایین القاعده به همراه خانواده‌هایشان زیر حفاظت استخبارات طالبان در مناطقی از کابل مانند قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان اقامت دارند، اما رهبران ارشد این گروه در مناطق روستایی دورافتاده در ولایت سرپل، کنر، غزنی، لوگر و وردک مستقر شده اند. حکومت طالبان این گزارش کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد را رد کرده و از واقعیت به دور دانسته است. عضو ارشد کنگره ایالات متحده آمریکا از مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور خواسته است تا با تعهدات واشنگتن در قبال شهروندان افغانستان که با نهادهای آمریکایی در 20 سال گذشته همکار بودند پایبند بماند. مایکل مکال در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که از تلاش‌های دونالد ترامپ برای حذف برنامه‌های وزارت امور خارجه که منافع آمریکا را در اولویت قرار نمی‌دهند حمایت می‌کند، اما نگران گزارش‌هایی است که از احتمال توقف تلاش‌های متعلق به اسکان شهروندان افغانستان خبر می‌دهد. این عضو کنگره آمریکا گفته است دولت بایدن در جریان خروج آشفته و مرگبار خود از افغانستان، ده‌ها هزار نفر از متحدان افغان ما را که در کنار اردوی ما جنگیدند و خون ریختند رها کرد. من از وزیر روبیو می‌خواهم که با تعهداتی که به این متحدان افغانستانی داده این پایبند بماند و در این حال وزارت امور خارجه را به یک نهاد کارآمدتر و مؤثرتر تبدیل کند. ترامپ روند مهاجرت ایالات متحده را حداقل برای 3 ماه به تعلیق درآورده است. با این تصمیم هزاران شهروند افغانستان که منتظر دوسیه هایشان در ایالات متحده هستند در کشورهای سوم گیر مانده اند. از سوی دیگر اخراج مهاجران از آمریکا هم شدت گرفته است و گزارش هایی درباره بازداشت مهاجران بدون سابقه کیفری و جنایی هم منتشر شده است. در همین پیوند دولت کاستاریکا روز پنجشنبه اولین گروه از مهاجران به شمول پناهجویان افغانستان را که از ایالات متحده اخراج شده بودند پذیرفت. این اقدام بخشی از توافق با واشنگتن است که به موجب آن کاستاریکا به طور موقت تا 200 مهاجر اخراج شده از کشورهای دیگر را میپذیرد. این اخراج ها بخشی از برنامه سرکوب مهاجرت غیرقانونی در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که افزایش پروازها به کشورهایی را شامل می شود که در بازگرداندن چند ملیتی مهاجران با واشنگتن همکاری می‌کنند. آخرین گروه از مهاجران اخراج شده از شهر سن دیگو و پایتخت کاستاریکا سن خوزه منتقل و از آنجا با سرویس به یک پناهگاه مهاجران در نزدیکی مرز پاناما فرستاده شدند. عمر بادیلا معاون وزیر امنیت کاستاریکا در میدان هوایی سن خوزه با خبرنگاران گفت که این مهاجران مجازند تا 1 ماه در کاستاریکا بمانند و در این مدت مقامات روند بازگشت داوطلبانه آنها به کشورهایشان را هماهنگ خواهند کرد. با گفته وی بیشتر مهاجران مایل به بازگشت به کشورهایشان هستند و مواردی که مایل به بازگشت نباشند به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. این گروه که همگی با خانواده‌هایشان هستند شهروندان کشورهای ازبکستان، چین، ارمنستان، ترکیه، افغانستان، روسیه، گرجستان، ویتنام، آذربایجان، ایران، اردن، قزاقستان و غنا هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 58مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان همزمان با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه، گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان ارائه خواهد کرد. 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه آینده 24 فوریه آغاز خواهد شد و تا 4 مارچ برابر با 14 حوت ادامه خواهد یافت. بنت روز جمعه آینده در این نشست گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 مارچ گزارش‌های حقوق بشری را از سراسر جهان بررسی می‌کند. بحث‌های کلیدی در روزهای آغازین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در ژنو از 24 تا 26 فوریه با اشتراک نمایندگان بیش از 100 کشور عضو صورت می‌گیرد. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران از تعاملات دیپلماتیک در ولایت مرزی این کشور و آغاز دیپلماسی ولایتی خبر داد. سید عباس عراقچی در ضیافت شام والی خراسان رضوی به مناسبت برگزاری مسابقات جودوی جام کشورهای اکو در مشهد مقدس با ابراز خرسندی از حضور خود در این شهر اظهار داشت: ما باید تلاش کنیم که شهرهای مهم کشور از جمله مشهد در عرصه‌های بین‌المللی نقش آفرینی کنند و از ظرفیت‌های خود در راستای توسعه کشور استفاده کنند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برگزاری موفق اجلاس وزرای خارجه کشورهای منطقه در مشهد گفت: کمتر از 2 ماه پیش نخستین بار این اجلاس خارج از تهران برگزار شد و تجربه موفق و ارزنده بود و نه تنها ما بلکه تمامی مهمانان نیز از این میزبانی رضایت داشتند. عراقچی گفت وزارت امور خارجه ایران وظیفه دارد که با توسعه این تعاملات کمک کند و ولایاتی که دارای مرزهای مشترک با کشورهای همسایه هستند باید از این ظرفیت استفاده کرده و روابط خود را تقویت کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از برنامه ریزی برای برگزاری سمینار منطقه‌ای وزارت امور خارجه ایران در مشهد خبر داد و گفت پس از ماه مبارک رمضان سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشورهای اطراف از جمله ترکمنستان و پاکستان در مشهد گرد هم خواهند آمد تا با مقامات ولایات جلسات مهمی برگزار کنند. عراقچی این برنامه را بخشی از طرح دولت ایران برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای و بهره برداری از ظرفیت‌های ولایتی در دیپلماسی خواند. و دفتر صدر اعظم رژیم اسرائیل از دستور نتانیاهو و اردوی این رژیم برای اجرای عملیات گسترده در کرانه باختری خبر داد. این دستور پس از آن صادر شد که 3 سرویس شب گذشته با وسیله بمب جاسازی شده منفجر شدند. رادیو اردوی اسرائیل هم خبر داد که 3 کندک جدید قرار است در کرانه باختری به نیروهای پیشین اردوی اشغالگر افزوده شوند. شب گذشته شهر تل‌آویو و مناطق اطراف آن شاهد سلسله ای از انفجارها و کشف بمب‌های دست‌ساز بود که موجب وحشت و هراس در میان اسرائیلی‌ها شد. رسانه‌های اسرائیلی از وقوع 3 انفجار در سرویس‌ها در شهر بتیام در جنوب تل‌آویو خبر دادند و اعلام کردند نیروهای پلیس 2 سرویس دیگر که بمب گذاری شده بودند را کشف و خنثا کردند. یک بمب دیگر نیز در شهر پتختیکوا در ایستگاه راکل ژابودسکی کشف شد. با نوشته رسانه عبری روی برگه‌ای که در کنار بسته‌های انفجاری کشف شد نوشته شده بود: انتقامی از تولکر، که این موضوع احتمال طراحی این عملیات ها توسط رزمندگان مقاومت در کرانه باختری را تقویت کرده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزیر خارجه آمریکا: کنترل نداشتن طالبان بر سراسر قلمرو افغانستان فرصت اقدام را برای گروه‌های هراس افغان ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران: تعاملات دیپلماتیک در ولایت مرزی آغاز می‌شود. و دستور صدر اعظم رژیم صهیونیستی برای عملیات گسترده در کرانه باختری پس از چند انفجار در جنوب تل‌آویو. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
چنان که مطلع هستید، پنجمین نشست ویانا روز سه‌شنبه با حضور 90 تن از چهره‌ها و نمایندگان جریان‌های سیاسی و نظامی افغانستان آغاز شد. در این نشست رهبران مخالف طالبان بر مبارزه مسلحانه علیه این گروه تاکید کردند و بیان داشتند که برای تغییر وضعیت افغانستان منتظر آمریکا و کشورهای خارجی نیستند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این نشست تاکید کرد که چهره‌هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می‌توانند به روند ویانا بپیوندند. محقق افزود که اگر این چهره‌ها خواهان گفتگوهای صلح باشند، از آنان استقبال خواهد شد. درباره اینکه پیوستن چهره‌هایی از درون حکومت طالبان تا چه اندازه محتمل است و این نشست ویانا چه تأثیرات و اثرگذاری‌هایی را بر وضعیت فعلی افغانستان داشته است، گفتگویی داشتیم با سید حسین اشراق حسینی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی و از نمایندگان سابق پارلمان افغانستان که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
ببینید، روند ویانا یک جریان است که تلاش می‌کنه برای تغییر اوضاع در افغانستان به سوی یک مشروعیت و یک نظامی که در اونجا تنوع و رسمیت شناخته شده و همچنان مردم افغانستان وارد یک مرحله جدیدی از یک کارآمدی نظام حکومتی شوند. یعنی در حقیقت یک استراتژی است که نیروهای متنوع اینجا زبان مشترک پیدا میکنند برای گذار نقشه راه و همچنان تحلیل های راهبردی را میکنه و ظرفیت ها را انسجام میده و این یک استراتژی کلان ملی است که در اینجا هم تنوع رعایت شده و هم یک همگرایی را به نمایش می‌گذارد. در رابطه با این که نیروهای از درون جریان طالبان، ما فکر می‌کنم این موضع کلی و رسمی روند ویانا نیست که مثلا برخی از شخصیت هایی که با هم درگیر هستند در داخل جریان طالبان تا هنوز اینطور یک موضع رسمی و کلی را بعضی اشخاص بنابر پیش‌فرض‌های خودشان ممکن مطرح کرده باشند، اما تا حالا هم روند ویانا یک پلتفرم مخالف طالبان است و جریان طالبان را به عنوان یک جریانی که قدرت را در نتیجه یک بازی که از طریق دوها آغاز شده به دست گرفته و این سلطه نامشروع و ناکارآمدی داره و همین حالا هم دیگه دچار یک نوع شکنندگی است که بیشترین دغدغه رهبران و مسئولان و همچنان اعضای روند ویانا ایست که افغانستان به سوی یک فروپاشی بیشتر نروه و طرح‌های برای جایگزین داشته باشه. این در حقیقت یک روند برای عبور کردن از طالبان است، نه ای که اینجا مثلا سازش‌های را سرش کار بکنه. تا به حال این موضع رسمی و همچنان کلی روند ویانا نیست و از هیچ چهره‌های ناراضی طالبان دعوت نشده.
جناب استاد اشراق حسینی، درباره کمیسیون ملی متشکل از 19 تن شامل احزاب و گروه‌های مختلف که در همین نشست پنجم ویانا تشکیل شده، توضیحاتی را بفرمایید و اینکه بحث طرح خروج افغانستان از وضعیت بحرانی به نظر شما چه موقع تهیه خواهد شد؟
خب نقشه را در دوره‌های سوم و چهارم سرش کار شد و همچنان ابزوده‌های هم بر تکمیل و برغنای طرح در نظر گرفته شد و همچنان چهار کمیته کار کردند: کمیته امور سیاسی، روابط بین الملل، کمیته اقتصادی و همچنان کمیته حقوق بشر. اینا گزارش‌هایشان ارائه کردند و مورد تایید در امی جلسه دور پنجم قرار گرفت و همچنان برای که مثلا چطور نقشه راه جنبه‌های کاربردی خودش پیدا بکنه و گام های عملی چی باشه. یکی از نقطه های عطف در همین جلسه ای بود که باید یک کمیسیون ساخته شد و که ظاهرا حالا 19 نفر در نظر گرفتن و اما قابل از این است که انعطاف های دیده شد بیشتر شد و کمیسیون ملی تشکیل شود که این کمیسیون ملی هم در ارتباط اجماع کلان ملی کار بکنه، هم ظرفیت ها را انسجام بده و هم بتانه که مثلا در هماهنگی با مواردی که در نقشه را نشانی شده با این سازگاری هایی را با وجود بیاره و پروژه مربوط به اجماع ملی را عمل زمینه های عملیاتی کردنش در قالب همین نقشه را با وجود بیاره.
استاد در پایان بفرمایید که پیشنهاد و طرح شما به عنوان یک تن از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان جهت خروج افغانستان از بحران‌های فعلی چی هست؟
خب افغانستان فعلا بسیار منزوی است و سلطه کمتر از 4 سال طالبان هم نشان داد که هم طالبان نتانستن که مشروعیت به دست بیارن و هم نظامشان ناکار آمده است. به می خاطر این دو تا مسئله بسیار مهم زمینه رو فراهم میکنه که هم در داخل تقاضا برای تغییر وجود داشته باشه و هم در سطح منطقه اعتماد سیاسی لازم را که باید طالبان میکردن نتانستن و در سطح روابط بین الملل هم شما میبینید که وضعیت بسیار نابهنجار است و تا در دادگاه بین الملل جرایم هم مطرح شد که 2 نفر رهبران کلیدی طالبان باید جلب شوند و این جالبی است که در تهیه و مستندسازی گزارش ها علاوه کسایی که ضرر دیدن و مثلا دچار مشکل شدن خود اعضای طالبان هم در این مستندسازی ها کمک کردن. یعنی معلوم میشه که جریان طالبان با وجودی که خیلی یک جریان بسته است اما در درون جریان هم نارضایتی وجود داره و اینا هم همکاری میکنن و همچنان این لیست امکان داره که طویل هم شود. به این خاطر هم در سطح منطقه هم در سطح بین‌المللی جامعه جهانی که با هم به هم پیوسته هستند وضعیت همونطور است که افغانستان برو در یک شرایط جدید نرمال مشروعی که یک نظام با وجود بیاد تا اراده مردم در اونجا تمثیل شود. اما این تمهیدات و مقدمات را لازم داره که تمهیدات مقدماتش بخشای از این در ویانا سرش بحث میشه و رایزنی میشه با هم مجموعه های مربوط به خود جامعه افغانستان و هم در سطح منطقه و در سطح دولت های مربوط به جامعه جهانی و سازمان های بین المللی. خدا بخواه یک وضعیت به وجود بیاد که این اجماع هم ملی و هم منطقه‌ای و هم جهانی به صورت نسبی به گونه شکل بگیره که یک گذار آرام به وجود بیاد و یک گذار آرام مردم افغانستان در یک فضای آزادی و تنوع محوری و همچنان بر اساس شناسی یک دیگر در مسیر یک نظام کارآمد پیش ببرد.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس. بدرود و خداوند یار نگهدار.
وقتان بخیر باشم همراهان ارجمند. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. دعوت میکنم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه شویم.
اشعار سیاسی مختلف بیاید در بیاید که افغان ها میکشن نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بیموشی است. مختلفانه برای خود آمریکایی
ها بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با افتخار در جامعه دیگر این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا خدمت شما عزیزان باشیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت، تا به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. دوستان، برنامه افغانستان در هفته که گذشت را می توانید که از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگون را می‌تونید دنبال بکنید. از آخرین اوضاع افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به علاوه کلی مطالب دیگر که حتما می‌تونه به کارتون بیاید، آدرس سایت ما pars.ua/darid. در فضای مجازی هم دعوت می‌کنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodarimashhad. خب، خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم این برنامه. برگزاری همایش علمی فرهنگی نخبگان افغانستان، برگزاری پنجمین نشست ویانا و عملکرد یونما در افغانستان. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. یکی از رویدادهای مرتبط با افغانستان که این هفته بازتاب زیادی داشت، برگزاری همایش علمی فرهنگی نخبگان افغانستان بود که 27 و 28 دلو در تهران برگزار شد. در این همایش حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه برگزاری همایش آن را پاسخ به یک نیاز قدیمی دانست و گفت نیازمندی های افغانستان و توانمندی های اکوسیستم فناورانه جمهوری اسلامی ایران ما را به این نتیجه می رساند که باید این ظرفیت تاریخی را پاسخ دهیم و به این مسیر فکر کنیم که چگونه می توانیم یک اکوسیستم فناورانه علمی و دقیق را برای همکاری با مجموعه نخبگان افغانستان به وجود آوریم. آقای روزبه،
ظرفیت فناوری و استعدادهای بیکران افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل انتکاس. طبیعتاً افغانستان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داره برای این حضور. نیازمندی های مجموعه افغانستان و توانمندی های اکوسیستم فناوران جمهوری اسلامی رو ما رو به نتیجه میرسونه که اون ضعف تاریخی رو و اون مسئله تاریخی رو پاسخ بدیم و امروز به این مسیر فکر کنیم که چگونه میشود یک اکوسیستمی رو به یک تعامل مؤثر دقیق فناورانه و ایسی رو با مجموعه نخبگان و دانشمندان افغانستان رو بنا بنهیم تا اون مسیر رو دنبال کنیم و انشاءالله بتونیم آینده در آینده شاهد این باشیم که مجموعه ایرانی و افغانستانی هر دوتاشون با هم در یک فضای اکوسیستم فناورانه و علمی بتونن همکاری خودشون رو بنا بنهن.
اما در این همایش دکتر احمدشاه فرهاد، یکی از پزشکان مطرح افغانستانی مقیم ایران، هم حضور داشت و در حاشیه همایش به خبرنگاران گفت
جمع خیلی خوبی بود. بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن. هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیای داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندیا برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. هم میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای آینده افغانستان خیلی مفید خواهد بود. درسته جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده، تا 40 سال پناهندار نگه داشته، هزینه زیادی را متقبل شده، ولی خب نخبه افغانستانی هم برای جامعه یک سری کارهایی را انجام داده در حد توانشون. ما امیدواریم که رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهایی هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داریم الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشه، ولی خب ما چون سرپای خود وایستاده، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده ما خیلی خوب میبینم. من فکر کنم که ایران تا 2 دهه بعد یکی از قطبای علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد بود.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان برگزاری پنجمین نشست روند ویانا بود. شرکت کنندگان این نشست بر تصویب اسناد کلیدی برای نقشه راه این روند که آینده افغانستان را ترسیم می‌کند تأکید کردند. روند ویانا روز چهارشنبه گذشته 1 اوت در اعلامیه مطبوعاتی خود نوشت که این نقشه راه رویکرد هماهنگ و استراتژیک برای ایجاد آینده پایدار، دموکراتیک و فراگیر در افغانستان ارائه می‌دهد. بر اساس اعلامیه پنجمین دور روند ویانا، چشمانداز سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بشر و چارچوب اقتصادی شامل اسناد نقشه راه می شوند. همچنین نشست پنجم ویانا یک کمیسیون ملی متشکل از 19 تن که شامل احزاب و گروه های مختلف می شود ایجاد کردند. اما در واکنش به این نشست، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد مخالفان سیاسی این گروه را برادران خود و فرزندان افغانستان خواند و از آنان خواست که به کشورشان بازگردند. ذبیح الله مجاهد برگزاری نشست‌های همچون ویانا را تلاش ناکام توصیف کرد و خطاب به مخالفان طالبان اظهار کرد: برادران، شما هم افغان هستید، فرزندان این خاک هستید، سرزمین، کشور و همه چیز ما مشترک است. بیایید برای آبادی کشور کار کنید و مزاحمت نکنید. او تصریح کرد در صورت بازگشت مخالفان زمینه یک زندگی آبرومند و امن برای آنها فراهم خواهد شد. سخنگوی طالبان تاکید کرد اگر آنها دست به شرارت نزنند، عفو عمومی همچنان پابرجاست. اما در این نشست آقای محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفت چهره هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می توانند به روند ویانا بپیوندند. آقای محقق گفت اگر این چهره ها خواهان گفتگوهای صلح باشند از آنان استقبال خواهد شد. محقق تاکید کرد امروز کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که حکومت طالبان بقا ندارد و گفتگو درباره افغانستان پس از طالبان اهمیت دارد. او تاکید کرد آینده افغانستان باید بر اساس رأی مردم تعیین شود و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌ها تضمین گردد. محمد محقق با اشاره به قطع کمک‌های جهانی و اختلافات داخلی طالبان هم افزود وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. کشورهای منطقه و جهان از طالبان روی گردان شده اند و هیچ کدام از آنها حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناختند. پیرامون نشست ویانا تحلیل تقدیم حضورتان می شود از محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان.
اولا که همزمان با شایع شدن اختلافات شدید میان رهبری امارت اسلامی، زمینه های فراهم کرده که گروه های سیاسی منسجم تر بشند و در یک هماهنگی نقشه یا برنامه برای روزهای آینده خود تدوین بکنند. گروه های سیاسی چی در حوزه شورای مقامت ملی و چی در حوزه شورای ویانا و اینا بدون شک سبب میشه که انگیزه ها برای منسجم سازی برنامه های سیاسی که بتواند یا الترناتیف باشه یا در یک گفتمان کلان برای ایجاد حکومت مشارکتی منسجمتر و منضبط‌تر باشه. گروه های سیاسی از این فرصت استفاده کردن و بیشتر جلسات دایر کردن. این جلسات میتواند گویا یک آدرس سیاسی که در تبدیل و تغییر وضعیت سیاسی که محتمل است انجام بشه به عنوان یک آدرس تلقی بشن که دنیا را بتوانند تشویق بکنند و که صحبت‌هایشان را بشنوند و یا این که از پراکندگی نیروهای سیاسی که در کشورهای مختلف افتادند همگی جلوگیری بشه و زیر یک تخت مستوای یک فکر واحد منتجم بشن به عنوان یک آدرس سیاسی. بله، این تحرکات بیشتر شده و حس میشه که آهسته‌آهسته شنونده هم پیدا میکنه در حوزه مناسبات بین ملی و تغییراتی که در آمریکا آمده، در بعضی از سازمان ها و نهادهای بین ملی چی در انگلستان چی در اروپا و جاهای دیگر ایجاد شده و حتی از تمکینی که روسیه در شناسایی امارت اسلامی انجام داده، معنای از ایست که دنیا در حال مطالعه یک راه جدید برای عبور از بنبست فعلی در افغانستان است. اما آنچه که سبب تشویق جریان های سیاسی و شخصیت ها و کرکتر های اثرگذار سیاسی در بیرون از افغانستان و داخل افغانستان شده و ایست که در این روزها شنیده میشه که به صورت میدانی میان رهبری امارت اسلامی تباعد دیدگاه در چگونگی مدیریت سیاسی و اجتماعی افغانستان ایجاد شده. این تباعد دیدگاه ها میتواند سبب شگاف کلان میان انرژی های مدیریتی در حوزه امارت اسلامی باشد. اینها هم سبب شده که تشویق بکنه تمام عناصر فعال سیاسی در رویانا، در مادرید و در شاید بعضی کشورهای دیگر ترکیه اینا بیشتر بود تا کمتر عمل بکنن تا به عنوان آدرس سیاسی در گفتگوهای بین ملی که محتمل است بخش آغاز باشه اینا شمرده باشن و یک جایگاهی کلانتر بتونن در این بحث شرکت بکنن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یک نهاد آمریکایی اعلام کرده که اختلاف نظر درباره تهیه پیشنویس قطعنامه های مرتبط با افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل تنش بین آمریکا و چین را افزایش داده است. همکار ما زهرا سلطانی به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است.
اختلافات میان آمریکا و چین بر سر تهیه پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان تشدید یافته است. ریچارد گوان مدیر بخش سازمان ملل در گروه بین المللی بحران در مطلبی که در وبسایت جست سکیوریتی منتشر کرده افسوده این اختلافات مانع تایید شدن پیشنویس درباره افغانستان و دیگر موضوعات باز در شورای امنیت سازمان ملل شده و روند تصمیم گیری را پیچیده تر کرده است. به گفته وی اختلافات بر سر اینکه کدام کشور باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد افغانستان تدوین کند از اواخر سال 2024 در حال شکل گیری بود، اما در هفته های اخیر از زمان تصدی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده توسط دونالد ترامپ شدت گرفته است. با تدوین این قطعنامه ها تأثیرات قابل توجهی نه تنها بر نحوه تعامل سازمان ملل با طالبان در کابل دارد، بلکه بر نحوه جایگاه یابی چین به عنوان یک قدرت برجسته در شورای امنیت نیز تأثیر خواهد داشت. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
کشورها بر خود جان معمولا مطابق منافع خود عمل میکنه و اختلافات هم بنابر منافعشان از اینکه مسئله افغانستان باشه یا اکثر کشورها باشد، و در خصوص افغانستان همیشه این کشورها میخواین که طرح خود پیش کنه در سطح جان و پیشتاز باشه در بعض مسائل، و دویشان از این مسئله افغانستان ایراد هم دارن، هم چین میخواه منافع در افغانستان داشته باشه و هم ایراد داره که غرب
آقای ریچارد گوان همچنین نوشته که چین در ماه‌های اخیر برای تهیه مسوده قطعنامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان با صورت بی‌پیشینه‌ای ابراز تمایل کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند باید حقایق افغانستان در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درج شود و نباید منافع ملی افغانستان نادیده گرفته شود.
چنانچه در تطور در نوشتن پیشنویس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اختلافات میان امریکا و چین به وجود آمده است. البته نوشتن این قطعنامه هم در حقیقت یک امتیاز بوده و هر کشوری که آن را نوشته می کند بیشتر به منافع خود در افغانستان تاکید می نماید. امیدوار هستیم که کشورهای بزرگ دنیا مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات خود را کنار گذاشته، با در نظر داشته منافع ملی مردم افغانستان حقایق را نوشته و در قطعنامه ها چنان مطالبی را ذکر بکنند که جهت حل مشکلات اوکراین افغانستان مفید باشد.
پیش از این امارات متحده عربی و ژاپن مسئولیت قضیه افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل بر عهده داشتند. نمایندگی امارات متحده عربی پیش از این گفته بود که در جریان ماموریت دو ساله‌اش به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت از کار زنان، صلح و امنیت در افغانستان دفاع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب دوستان، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود، اما این هفته اعلام شد که شورای امنیت سازمان ملل برای ادامه مأموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما تشکیل جلسه می‌دهد. مأموریت کنونی یونما در 27 هوت ماه روان به پایان می‌رسد. اینکه یونما چه عملکردی داشته، حکومت طالبان بارها انتقاد کرده از عملکرد یونما در افغانستان. به هر صورت در این باره نظر محترم مقصود حسنزاده کارشناس سیاسی را بشنوید.
آیا واقعا یونما موجودیت مدیریت یا ماموریت یونما در افغانستان مؤثر بوده یا نبوده؟ بله، موجودیت یونما در افغانستان خیلی هم مؤثر بوده، بخصوص بعد از سقوط جمهوریت و به وجود آمدن امارت اسلامی خیلی مؤثر بوده. همی موجودیت یونما بود در افغانستان، میلیون ها دلار کمک های بشری را برای مردم افغانستان دعوت کرد و سرازیر کرد که مردم افغانستان از این حالت بیرون شد. همین گزارش یونما بود که همیشه گزارش داد که چند میلیون مردم افغانستان زیر خط فقر است تا که کمک های جامعه جهانی را جلب کنه برای مردم افغانستان، و در این قسمت به شکل فعال یونما عمل کرده.
بله، فکر میکنید در صورتی که کارکردها و فعالیت‌های یونما در افغانستان مؤثر بوده و فایده داشته، به نظر شما چرا حکومت طالبان از این کارکردها راضی نیست و میگه که یونما در یک سال گذشته اهداف اصلیش را دنبال نکرده و فعالیت‌هایش هیچ مؤثریتی برای افغانستان نداشته؟
طالب‌ها در این اواخر گزارش دادن که یونما به شکل بی‌طرفانه گزارش تهیه نمی‌کنه. گزارش‌هایی که یونما برای شورای امنیت گزارش میتهی جنجال برانگیز است. در دو موضوع نفته است. یکی که در مورد کمک های بشر دوستانه یونما وظیفه خود به شکل درست انجام داده و در قسمت گزارش هایی که انجام داده و ای هم درست است، اما گزارش هایی که داده حقیقت بوده و فعلا در قسمت باز شدن دروازه مکاتب بروی دخترها، در باز شدن دروازه پانتون ها بروی دخترها و از طرف دیگه حق گرفتن کار از زنها، این هم حقیقت بوده که گزارش داده. در این قسمت یونما نتانسته که فشار لازم برای امارت اسلامی وارد کنه تا که دروازه مکاتب باز شده، و این گزارش برای شورای امنیت ملل متحد سالانه همواره گزارش داده. و از طرف دیگه در افغانستان مواد مخدر به صفر تقرر پیدا کرد و تمام کسانی که به احتیاط مواد مخدر مبتلا بودن، اینا تحت درمان و مداوا قرار گرفتن و اینا صحتیاب شدن، و این نقاط مثبتی بوده که ایر یونما گزارش نداده. و از طرف دیگه امنیت سرتاسری در کشور حکم فرما بوده